نرخ تورم سالانه در ایران در ماه بهمن بیش از 42% اعلام شد.
و این معضل رو نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار حاکمیت عوض بشه.
نرگسه محمدی انتخابات پیش رو در ایران را نمایشی خواند و خواستار تحریم آن شد.
این نرگس عملا این مجازات دیگه برش مهم نیست و تصمیم گرفته.
پیشنهاد سپرده گذاری 100 میلیون تومانی برای مهاجران در ایران و جشن‌های سال نو در کردستان آغاز شد. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در ماه بهمن 1402 را 42.5% اعلام کرد. رسانه‌ها در ایران می‌گویند با توجه به نرخ فقر 30 میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومانی در شهرستان‌ها، یک خانواده با دو شاغل نیز از پس هزینه‌های حداقلی زندگی خود بر نمی‌آیند. از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در مورد تأثیر این تورم بر زندگی مردم پرسیدم.
اگر نگاه بیاندازیم ببینیم تو سالهای اخیر این نرخ تورم حدوداً بیش از 40% تثبیت شده و نهادینه شده. یعنی چی؟ یعنی هر ساله خانوار قدرت خریدش رو تقریباً 40% از دست داده. یعنی اگر پارسال میتونست با فرضاً 100 واحد پول یک کالایی رو، یک بسته معینی از خدمات و کالاها بخره، امسال باید 40% بذاره رو اون و همون کالا رو خرید بکنه. واقعا میشه گفت تورم اون روی سکه کاهش قدرت خریده و این قدرت خریدم تنها مربوط به این زمان یا الان یا یک سال گذشته نیست، بلکه در تمام این 14 دهه ادامه داشته، حالا با شدت و ضعف گوناگون.
اما آقای علوی، ما میدونیم که تنها 20% حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در طی سال 1402 افزایش پیدا کرده و حتی برای سال آینده هم چشم‌اندازی برای افزایش بیش از 20% وجود نداره. به این ترتیب مردم عادی، طبقه متوسطی که به نظر میرسه روز به روز دارن فقیرتر میشن، چه چشم‌اندازی برای پایان سال و سال آیندهشون خواهند داشت؟
خب طبیعیه که چشم‌انداز روشنی نیست. سفره خانوار، سبد رفاهی خانوار بهتره بگیم، حدود 20%، یعنی 1/5 کاهش پیدا میکنه. یعنی باید از اون سبد رفاهش، حالا یا آموزش و پرورش یا خوراک و غذا یا مسکن، باید 1/5 کاهش بده برای اینکه بتونه بقا پیدا بکنه. منتها اینجا یک مشکلی وجود داره و اونم اینه که اگر در اروپا خانوار برای یه مدتی تورم رو تو این 2 سال اخیر داره تجربه میکنه، در سالهای گذشته تورم اونقدر پایین بوده که دارای پسنداز بوده. منتها اون تورم 14 دهه‌ای رو که خدمت شما گفتم، میبایست اینجور تصور کرد که خانوار پسندازی هم نداره، یعنی به طور میانگین. حالا ممکنه این خانوار و اون خانوار پسندازی داشته باشن، چون پسنداز همواره یکی از منابع جبران کسر بودجه خانوار و ترمیم اون کاهش قدرت خریده. الان با این شرایطی که تداوم داشته تورم، خانوار اون پسنداز هم نداره.
آیه علوی، چاره مواجهه مردم با این حد از تورم چیه؟ آیا باید منتظر باشیم که کم کم شروع کنن به احتکار کالاهای ضروری، حالا یا خود مردم یا فروشندگان کالاهای ضروری؟
احتکار نمیتونه مشکل رو به شکل اساسی و عمومی حل بکنه. تا نرخ تورم وجود داره، نرخ تورم نهادینه شده بالای 40% به طور رسمی و حکومتی، خب شاید احتکار بتونه یه گوشه‌ای از توزیع کننده مشکلاتش رو حل کنه، یا خانوار با انبار کردن بتونه چند ماهی مشکل رو حل بکنه یا ضربش رو کمتر بکنه. منتها همه کالاها رو که اولا نمیشه احتکار کرد، مثلا خدمات بهداشتی و درمانی یا خدمات مسکن رو یا فرضاً آموزش و پرورش، خود شما اساساً روی این قضیه کار کردید. الان بسیاری از خانواده‌های فقیر بچه‌هاشون رو مدرسه نمی‌فرستن. بسیاری از خانواده‌ها، به خصوص زنان که شما روی مسائلشون کار می‌کنید، این توانو ندارن که سبد هزینه بهداشت و درمانشون کاهش پیدا کنه. اونها رو که نمیشه دیگه ذخیره کرد برای مواجهه با تورم. بنابراین سرجام ماجرا میشه گفت از سوی خانوار، از سوی توزیع کننده و تولید کننده راهی نداره و در واقع توی میدان حکومته.
خب آیا هیچ چشم‌اندازی وجود داره که دولت ابراهیم رئیسی بتونه اقدامی انجام بده که حداقل جلوی بیشتر شدن این میزان از تورم رو بگیره؟
اگر قرار است که ما تورم رو تحلیل بکنیم ببینیم ریشه هاش چیه، ریشه هاش کسر بودجه است و افزایش نقدینگی و در نتیجه ناترازی بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایرانه. اون چیزی که ما میبینیم بنا به سنت این 14 تورم بر اساس کسر بودجه وجود میاد و کسر بودجه کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش پیدا کرده. بنابراین حاکمیت اگر بخواد مسئله تورم حل کنه باید بودجهش رو به شدت تقلیل بده، مصارف رانتی، مصارف مربوط به گروه های نیابتی خارج از کشورش رو کم بکنه، ریخت و پاش در عرصه نهادهای تبلیغاتی، نهادهای مربوط به سپاه پاسداران، نهادهای مربوط به رهبری، اونجا اولا میبایست هزینه‌هاش به شدت کاهش پیدا بکنه، دوم این که میبایست مالیات گرفته بشه از نهادهایی که برخوردارن مثل فرضاً آستان قدس یا این آستانهایی که وجود داره یا نهادهای تحت نظر سپاه، و اینکه تراز بانکی تعادل ایجاد بشه. الان که من و شما صحبت میکنیم هیچ چشم‌اندازی برای این داستان‌ها وجود نداره، بنابراین تورم نمیتونه کنترل بشه. کما اینکه دولت هم گفته بود ما تورم رو به نصف میرسونیم، الان شکست خورده در این قضیه و باز گفته بودن که کسر بودجه صفر. الان کارشناسای خود مقامات، من به نقل اونها میگم، اونها میگن که به هیچ وجه این کسر بودجه کاهش پیدا نمیکنه و این افزایش نقدینگی ادامه. اگر منشأ تورم این ناترازی به دلیل کسر بودجه و افزایش نقدینگی باشه، طبیعی است که تورم در سال آینده وجود خواهد داشت و این معضل مربوط به کسر بودجه رو نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار حاکمیت عوض بشه، مگر اینکه ساختار حتی قانون اساسی عوض بشه و این نهادهای رانتی اساساً مزمحل بشن و به جای ایجاد این نهادها اقتصاد مولد ایجاد بشه، چیزی که در دسترس نیست به دلیل تحریم‌ها، به دلیل ناکارآمدی حکومت و البته فساد و ناشفافیت ساختار حکومت.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. یکی از مقامات اتاق بازرگانی ایران از سقوط صادرات فرش ایرانی از 426 میلیون دلار در سال به کمتر از 50 میلیون دلار خبر داد. برخی مقامات در ایران می‌گویند دولت به صنعت فرش دست باف بی‌توجه است و سیاست‌های ارزی دولت موجب کاهش صادرات شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم سپیده بهکام.
یک مقام رسمی در اتاق بازرگانی ایران از سقوط ارزش صادرات فرش ایران طی 6 سال گذشته خبر داد. مرتضی حاجی آقامیری رئیس کمیسیون فرش در اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی که با وبسایت رکنا داشته اشاره کرده که میزان صادرات فرش ایران در سال 1396 426 میلیون دلار بوده، اما در سال جاری این میزان به کمتر از 50 میلیون دلار سقوط کرده است. او یکی از عوامل کاهش صادرات فرش را اعمال شدن پیمان سپاری ارزی در سال 1397 دانسته و گفته سیاستگزار باید به جای سرکوب صادرات اقدام به تسهیل فرایندهای تجاری کند. پیمان سپاری ارزی چیست و چطور سیاستی است که روی صادرات فرش تا این اندازه تأثیر منفی گذاشته؟ این سوال را از روشنک آسترکی، کارشناس و روزنامه‌نگار اقتصادی پرسیدم.
پیمان سپاری ارزی از جمله اقداماتی بوده که در سالهای گذشته به عنوان راهکاری برای کاهش آثار تحریم در دستور کار قرار گرفته و به این معنا هستش که صادرکننده کالا باید در یک مدت زمان مشخص ارز حاصل از صادراتش رو در یک بانک مشخصی که بانک مرکزی معرفی میکنه تحویل بده و ما به ازای ریالی اون با نرخ دولتی رو تحویل بگیره. مشکل مهمی که صادرکنندگان فرش ایرانی دارن این هست که روال صادرات فرش اینطوره که فرش به صورت امانی به انبارها منتقل میشه و روند فروش و بازگشت ارز اون خیلی طولانی هستش. دولت از 1 سال پیش یک مهلت 1 ساله به صادرکننده های فرش برای بازگرداندن ارز داده، اما باز هم بسیاری از صادرکننده ها این زمان رو کوتاه میدونن و معتقدن که نمیتونن در این زمان فرش رو صادر و ارزش رو به کشور برگردونن.
این نخستین بار نیست که درباره وضعیت فاجعه بار صادرات فرش ایرانی هشدار داده میشود. پیشتر و در مرداد ماه امسال نیز مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران از کاهش صادرات فرش دستباف خبر داده بود. عبدالله بهرامی گفته بود که طی 10 سال گذشته ارزش صادرات فرش ایران 1/10 شده، یعنی از سالانه 500 میلیون دلار به 50 میلیون دلار رسیده است. به گفته این مقام مسئول سقوط صادرات فرش در حالی روی داده که قبلا در بدترین شرایط تحریم صادرات فرش دستباف کمتر از 500 500 میلیون دلار نبود و حتی به 1 میلیارد تا 1 میلیارد و 200 میلیون دلار هم میرسید. پس چه شد که چون این بلایی سر صادرات فرش ایرانی آمد؟ روشنک آسترکی، کارشناس و خبرنگار اقتصادی.
هرچند که معمولا واژه تحریم در مورد کاهش صادرات کالاها از جمله فرش دستباف برجسته میشه، اما واقعیت این هستش که در مورد کالاها و صنایع مختلف مشکلات زیربنایی و مجزز تحریم وجود داره که سبب تضعیف تولید و تضعیف صادرات در سالهای گذشته شده. در مورد فرش دستباف هم مشکلات مختلفی هستش که شاید مهمترین اونها عدم حمایت دولت از این صنعت باشه. برای نمونه افزایش هزینه تولید فرش ایرانی سبب شده که این کالا در مقایسه با تولیدات کشورهای همسایه در بازار جهانی قیمتش افزایش پیدا بکنه و از طرف دیگه دستمزدها کفاف زندگی فرش بافان رو نمیده و همزمان کشورهای همسایه مثل افغانستان و ترکیه روی صنعت فرششون یک سرمایه گذاری بسیار ویژه کردن و حتی گزارش‌های مبنی بر این که طراحان و فرش بافان ایرانی به دلیل امنیت شغلی در کشور و درآمدهای پایینشون جذب بازار فرش این کشورها میشن منتشر شده. همچنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مثل همین پیمان سپاری ارزی هم سبب کاهش صادرات و کاهش درآمد سرمایه‌گذاران شده. انباشت این مشکلات در سال‌های گذشته نه تنها صادرات رو کاهش داده، بلکه صنعت فرش دستباف ایرانی رو هم با تهدیدهای جدی روبرو کرده و حتی فرش دستباف ایرانی در بازار داخلی هم کم کم داره جای خودش رو به فرش دستباف کشورهای دیگه مثل افغانستان میده.
یک سال پیش رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که صادرات فرش دستباف ایرانی به کمترین میزان در 24 سال اخیر سقوط کرده. برخی مقامات نیز آمار صادرات فرش را خجالت آور و فاجعه بار خوانده بودند و مشکل اصلی را خود تحریمی داخلی از جمله محدودیت‌های بانک مرکزی برای صادرکنندگان فرش ایرانی ذکر کردند. بی‌کفایتی و سیاست‌گذاری‌های غلط البته به نفع کشورهای رقیب شده و آنطور که برخی مقام‌های بخش خصوصی ایران میگویند در غیاب ایران، هند، پاکستان، افغانستان و البته ترکیه با گل‌آلود شدن آب ماهی‌های بازار جهانی فرش را به قلاب‌های خود گرفتند.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو شنیدید. نرگس محمدی برنده زندانی جایزه صلح نوبل در بیانیه‌ای انتخابات پیش رو در ایران را نمایشی و فرمایشی خواند، آن را تحریم کرد. این فعال حقوق بشر در بیانیه‌ای که در حساب کاربری او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تحریم انتخابات فرمایشی را نه صرفاً از منظر سیاسی بلکه از بعد اخلاقی وظیفه همگان اعلام کرد. ساعتی پیش در گفتگو با تقیه رحمانی، فعال سیاسی و هم سر نرگس محمدی در فرانسه، از او در مورد این بیانیه پرسیدم.
یک انتخابات نمایشی هست، واقعیت نیست که حتی انقدر آشور هست که حتی اصلاح طلبایی که حاضر نیستن انتخابات رو تحریم کنن میگوین که این انتخابات ما کاندیدا نداریم، و از یک طرف دیگه انتخابات نمایشی است به این معنا که خامنه ای میخواد که من انتخابات برگزار میکنم، پس یه سری افراد اون رو شرکت میکنن یه درصدی، پس من مثلا نمایش دموکراسی میدم. خب به این علل آدم میتوانه این انتخابات نمایشی بدانه. از یه طرفی که ما میدانیم بعد کشتار آبان اولهش، از یه طرفی هم بعد جنبش مهسا و همچنین این تعداد زندانی و این تعداد فشار با آدم ها و اون چشم کور کردن ها، یه حکومت چگونه میتواند بگوید در کشورش انتخابات برگزار میکنه؟ بعد از این طرف دیگه شما دقت کنید، خامنه‌ای برمیاد میگه شرکت نکردن در انتخابات مخالف اسلام و مخالف روشن نظام هست. خب انتخابات امری اختیاری، شما شرکت نکنید و متهم باشید مخالف نظامی و مخالف اسلام هستی، خب این در حقیقت چیه؟ نمایشی است دیگه. کلمه نمایشی به نظر من مناسب این انتخابات و حتی انتخابات قبلی است. از یک طرف دیگه شما دقت بکنید، یک دوره‌ای مردم ایران به دلایلی برای هزینه کمتر می آمدن در انتخابات شرکت می کردن که تحولی نسبت به نفع دموکراسی صورت بگیره. خامنه‌ای تمام اینو بست و کلا را مسدود کرد، یعنی نظام شد خالص‌سازی. در نظام خالص‌سازی اصلا انتخابات چه معنی داره؟ وقتی شما میگی خالص‌سازی یعنی هیچ کشوری که خالص خالص نیست که، نظام خالص سازی انتخابات چه معنی داره؟ وقتی شما میگی خواص و عوام، خواصم که خود تعریف میکنی، پس دیگه انتخابات چه معنی داره؟ واقعا انتخابات نمایشی است و به نظر من بی‌معنی است.
آقای رحمانی، همونطور که شما هم گفتید، حتی آقای خامنه ای هم گفته که شرکت نکردن در انتخابات مخالفت با اسلام هست و به نظر میرسه کسانی رو که به طور رسمی اعلام بکنن که رأی نمیدهند و دیگران رو تشویق بکنن به رأی ندادن، احتمالاً با برخوردهای حکومتی روبرو میشن. چرا این عوامل باعث نشد که خانم محمدی در واقع در این زمینه سکوت اختیار بکنن؟ امکان داره که این دعوتشون به رأی ندادن تبعات دیگری رو براشون ایجاد کنه؟
ببین، نرگس عملاً قبول کرده. نرگس الان از 8 آذر ملاقات تلفن و ملاقاتش حتی با خواهرش و برادرش در ایران ممنوع شده و به خاطر نامش به دبیرکل در مورد آپارتاید و تبعیض جنسیتی این تمدید شده. این نرگس عملاً این مجازات دیگه برش مهم نیست و تصمیم گرفته. دیگران هم هستن الان باید اعلام کنم. تو انتظار ما اینه که به نظر من دو کار بکرد. اونایی هم که حاضر نیستن رسما اعلام کنن، بروند کسانی که میخوان رأی بدن پشیمان کنن، چون هر چقدر مشارکت این پایین در حیات، حالا میشه گفت یک نمایش مردم در مقابل دیکتاتور میشه. این مردم ایران هم به نظر من در مقابل دیکتاتوری باید نمایش بدن. گفتم که آقای خامنه‌ای شاید نخواد اینو قبول کنه، ولی خلاصه جهان و دیگران قضاوت میکنن. هر چقدر این مشارکت پایین باشه، شکاف و اختلاف درون نظام، چیزی که ما نیاز داریم، بیشتر میشه. و نرگس اینو قبول کرده. یعنی قبلا موازی که در مورد تعرض به زنان گرفت من منتشر که خب اینا باعث مجازات شد. نرگس برای موازیش در زندان بارها مجازات شده و حد گرفته و 10 سال زندانش الان 12 سال شده. 3 تا پرونده باز داره و او تصمیم گرفته این انجام بده. حالا این با جامعه به نظر من متناسب توان و شرایطش، اگر مخالف شرکت در این انتخابات به نظر من باید اکثر من نشان بده. هر کس میتواند در روند عدم مشارکت جامعه نقش داشته باشه، حالا چه علنی و چه مخفی. این همبستگی باعث میشود که میزان مشارکت به اندازه قابل توجهی پایین بیاد و این به نفع جامعه ایرانه.
تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، به پرسش های من پاسخ میداد.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
سازمان ملی مهاجرت ایران جزئیات طرح جذب منابع مالی و سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی اتباع و مهاجران خارجی را اعلام کرد. سازمان ملی مهاجرت میگوید که این طرح اختیاری است، طرحی که دارای ابهاماتی است و معلوم نیست در صورت اختیاری بودن تا چه اندازه با استقبال روبرو خواهد شد. بنیامین صدر نگاهی کرده به این طرح و جزئیات آن.
مهاجران و اتباع خارجی از جمله مهاجران افغان می توانند در ایران سرمایه گذاری کنند تا از مزایا و امتیازهایی برخوردار شوند. طرحی که سازمان ملی مهاجرت اعلام کرده و بر اساس آن سرمایه گذاری 100 میلیون تومانی به تمدید سکونت، دریافت خدمات بانکی و همچنین حق تحصیل در مدرسه ها و دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه‌ای می انجامد. این در حالی است که عبدالله مبینی، رئیس سازمان ملی مهاجرت، گفته که شرکت در طرح سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی برای مهاجران افغان اجباری نیست. به گفته او، این یک طرح اختیاری است و افرادی که در این طرح مشارکت دارند، می توانند از مزایای آن استفاده کنند.
طرح هیچ اجباری دارش نیست. طرح اختیاریه. چون همه مهاجرین که تمکن مالی ندارن که ما بگیم آقا الا ولا تو باید این کارو بکنی. اصلا شدنی نیست. ما او فضای سلبی بسته خاستی را داریم باز میکنیم به مهاجر بگیم آقا تشریف بیار، دوست داشتی بسم الله، دوست نداشتی هیچ اجباری نیست.
این سخنان در حالی بیان شده که مشخص نیست مهاجران افغان که در این طرح مشارکت نمی کنند و اساسا امکان مشارکت ندارند باید در انتظار چه محرومیت های اجتماعی باشند. از سوی دیگر برای تشویق به سرمایه گذاری مهاجران خارجی در ایران قسط بندی ماهیانه 10 میلیون تومانی و 5 میلیون تومانی برای متقاضیان در نظر گرفته شده و مرحله نخست این طرح هم آنچنان که اعلام شده به صورت آزمایشی در استان گلستان ایران آغاز شده است. همه اتباع و مهاجرانی که در ایران حضور قانونی دارند، اما از دارندگان برگه های سرشماری، کارت آمایش و گذرنامه های اقامتی می توانند در این طرح شرکت کنند. این در شرایطی است که بسیاری از مهاجران افغان در ایران در جستجوی کار و زندگی امن‌تر به ایران آمدند و گروه بزرگی از آنها امکان مشارکت در چنین طرحی را به دلیل مشکلات اقامتی و همچنین نبود درآمد و نداشتن کار مناسب ندارند.
بنیامین صدر گزارش میداد. 24 روز مانده به نوروز، مردم در چشمیدر شهرستان سرواباد استان کردستان در مراسمی به پیشواز این جشن باستانی رفتند. در این مراسم شرکت کنندگان در ارتفاعات آتش روشن می‌کنند و مشعل می‌چرخانند و با ساز و آواز و پایکوبی به استقبال بهار می‌روند و آن را نماد زندگی و آزادی می‌دانند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
صدای شادی و شور مردم کردستان را می شنیدید که به پیشواز بهار رفتند. چند هفته مانده به نوروز در مناطق مختلف کردستان آیین فصل نو آغاز می شود. مردم دسته دسته با لباسهای رنگارنگ و زیبای کردی از خانه بیرون می زنند تا در فضای بکر طبیعت و پای کوهپایه ها به صورت دست جمعی با رقص و شادی و پایکوبی بهار را جشن بگیرند. جشن هایی با حضور هزاران نفر که شبیه کارنوال های کهن است و همیشه کمی زودتر از نوروز آغاز می شود. بهروز چمنارا، استاد ادبیات کردی.
کردستان سرزمین کارناوال های کهن و هویت جمعی کردستان بیشتر در موسیقی و مراسم فرهنگی حفظ شده. نقطه اشتراک جشن ها و کارناوال های کردستان معطوف به سه مفهوم اصلی زندگی، آزادی و شادی هستند و از میان تمام مناسک و جشن‌های کردستان این نوروزه که نقش محوری و برجسته داره. همونجوری که می‌دونیم سرزمین کردستان از جنوب غربی ایران تا دل آناتولی در ترکیه کشیده شده و مجموعه بسیار پهناوری رو در بر گرفته که خود به خود دو تقویم مختلف، یعنی تقویم گرمسیری و تقویم سردسیری رو تولید کرده و کارناوال‌های کشاورزی ما عموماً بین این دو تا تقویم تفاوت‌های رو به نمایش می‌ذارن و اینکه در قسمت‌های جنوبی‌تر مناطق کردی نوروز کمی زودتر از مناطق شمالی برگزار میشه، دلیلش همین تفاوت تقویم سردسیری و گرمسیری هست.
یکی از مهمترین سنت‌های این جشن‌های نوروز در کردستان آتش زدن مشعل است. سنتی که گفته می‌شود برمیگردد به داستان ضحاک و کاوه آهنگر. کاوه آهنگری که بعد از پیروزی بر ضحاک به نشانه آزادی بر بلندای کوه آتش روشن کرد و تبدیل شد به سنتی که حالا هر ساله در کردستان اجرا می شود. آقای چمنارا می گوید نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده است با نشانه هایی از اعتراض و اتحاد.
دنیای امروز و همکنون در صحن سیاسی و فرهنگی ایران نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده و در واقع نماد آزادی و اعتراض شده. حلپرکه یا همان رقص نماد اتحاد زن و مرد کرد برای مبارزه با استبداد و برای به دست آوردن آزادی شده و همون جوری که می‌بینیم اگر قبلاً و در سالیان گذشته هر یک از مناطق کردستان جشن‌هاشون رو به شکل مجزا برگزار می‌کردن، الان مردم در فرم‌های کارناوال‌های بزرگ برگزار می‌کنن و همه در مراسم هم شرکت می‌کنن و به شکل ابتکاری اعتراض عمومی خودشون رو به وضعیت موجود به نمایش می‌ذارن.
مردم کردستان بیش از پیش بر نمادین بودن جشن‌های نوروزی خود تاکید دارند و مراسم و اجرای آیین‌های نوروزی را نشانه اتحاد، مقاومت و دادخواهی کشته شدگان راه آزادی می‌دانند. جشن نوروز آیین‌هایش در ایران به زمان‌های پیش از هخامنشیان و ماتا برمی‌گردد، جشنی که به مرور زمان و تحول تدریجی جنبه‌های متعدد فرهنگی، رسمی و سیاسی پیدا کرده است.
با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه ما رو برای شنیدن در نیمه شب ششم فروردین ماه انتخاب کردید سپاسگزارم. این مجله تحلیلی خبری به پایان میرسه، اما همچنان میتونید با موسیقی رادیو فردا و بخش‌های کوتاه خبری همراه ما بمونید. در همین فاصله میتونید با شماره واتساپ ما هم تماس بگیرید. 2420-725-970-30 شماره تماس ماست. میتونید برای ما پیغام بگذارید و نظراتتون رو در مورد آنچه در ایران و سایر نقاط جهان میگذره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.